پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
ساعت 19 را اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان عصرتون بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشید و همچنان رادیو جوان رو همراهی کنید. برنامه بعدی تقدیم به شما.
اون چی که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست.
ریفورمر اولی است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل دو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما جوانهای نازنین و دوست داشتنی و سلام به همه شما همراهان همیشگی رادیو جوان. به فصل نو خوش آمدید. جمعه شبتون بخیر و نیکی. خانم ها آقایان، در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این روز تعطیل به همه شما خوش گذشته باشه و ما قراره که به مدت 30 دقیقه همراه شما باشیم و از پیشرفت ها و دستاورد های جوان های خوب کشورمون حرف بزنیم. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، به همراه دوست بسیار خوبم فرهنگ یزدان پناه در فصل نو همراه شما عزیزان هستیم. سلام میکنم به فرهنگ یزدان پناه.
درود بر شما و درود بر تمامی شنوندگان دوست داشتنی برنامه فصل نو از شبکه رادیویی جوان.
خیلی متشکرم. شما دوستان خوب شنونده، از همین حالا دعوتید به فصل نو و شنیدن مباحثی که قطعاً بسیار شنیدنی هست، جذاب هست، شگفت‌انگیز است و قراره که بپردازیم به دستاوردهای ملی میهنی که خودمون در این سالها، در این چهاردهه بهش رسیدیم با خودکفایی و شکوفایی که جوانهای متعهد و متخصص نشان دادن از خودشون و رسیدیم به اوج قله‌های اقتدار و افتخار در تمامی عرصه‌ها. اینجا فصل نو رادیو جوان.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت 10:50 اولین مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران.
فصل نو.
دوستان خوب شنونده، شبتون بخیر. ما همراه شما هستیم با برنامه فصل نو و در این برنامه میخواییم راجع به فناوری سلول‌های بنیادی با شما صحبت کنیم. اگر بخواییم بگیم که سلول‌های بنیادی اصلا چه سلول‌هایی هستن، سلول‌هایی هستن در بدن ما که علاوه بر این که خاصیت خود تکثیری و خودسازی دارن، میتونن در خودشون این قابلیت رو ایجاد کنن که تبدیل بشن به سلول‌های دیگه‌ای در بدن، مثل سلول‌های خونی، قلبی، عصبی و قزروفی. همین ویژگی باعث شده که در این سالها پیشرفت‌های بسیاری صورت بگیره و تحقیقات گسترده‌ای راجع به سلول‌های بنیادی صورت بگیره، چون میتونه عاملی باشه برای ترمیم بافت‌های آسیب دیده که حتی در آینده نزدیک کمک میکنه به ساخت اندام‌های انسانی. فرهنگ یزدان‌پناه
مجید، من ازت اجازه میخوام که یه خورده اینو ساده‌تر راجع بهش صحبت بکنم. تصور کنید که ما یک دونه داریم، یک بذر داریم که اینو میتونیم توی زمین بکاریم، ولی یک قابلیت خیلی جالب داره این بذر ما، اونم اینه که تبدیل به میوه‌ای میشه که ما بهش بگیم و ما ازش بخوایم. تصور کن که ما این دونه رو میخوایم بکاریم، بهش بگیم مثلا درخت سیب شو این درخت سیب بشه، بهش بگیم که مثلا یه گیاه شو این یه گیاه میشه. یعنی قابلیت تبدیل شدن به هر گیاهی و یا هر میوه‌ای که ما بگیم رو داره.
واقعا
دقیقاً
چقدر جالب و جذاب.
آره، اینو فرض کن این دونه رو ما یه اسم خیلی مثلا جالب میتونیم روش بذاریم، دونه جادویی مثلا، یا یک دونه بنیادی. چرا بنیادی؟ برای اینکه نگاه میکنیم میبینیم بنیادش پتانسیل بسیاری از درخت‌ها و گیاه‌ها و میوه‌ها رو داره، درسته؟
بله.
حالا این رو ما بیایم توی بحث زیست شناسی مطرح کنیم، اینو بیایم توی بحث سلول‌های بنیادی مطرح بکنیم. سلول بنیادی هم دقیقاً مثل همون دونه کار میکنه. سلولیه که اسمش با خودشه، بنیادینه، مادر تمام سلول هاست، یعنی توانایی اینو داره و قابلیت اینو داره که تبدیل بشه به همه سلول‌های بدن. میتونه نوسازی کنه خودشو، بازسازی کنه بافتایی که آسیب دیده. خلاصه که یک توانایی منحصر به فردی داره توی این زمینه و به خاطر همین هم هست که خود هم اشاره کردی از مباحث جذاب توی زیستشناسی و علوم درمانی محسوب میشه.
ما پس سلول‌های بنیادی میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم، درسته؟
اگه بایم رو همون مثال دونه من بخوام به شما بگم برای که کاملا قابل فهم تر بشه، یک حالت هست که ما اون دونه رو داریم و ازش میخوایم که یک میوه‌ای رو به ما بده، یک موقعی هست که ما یک نهال رو داریم و از اون میخوایم یک سلولی رو و یک دونه‌ای رو برداریم که تبدیلش بکنیم دوباره به همون درخت.
بله.
با این توضیح اگه ما بخوایم بریم جلو، آره، سلول‌های بنیادی رو میتونیم سه بخش بکنیم. سلول‌هایی که سلول‌های بنیادی جنینی هستن، دقیقاً، که از توده سلول‌های جنینی 14 تا 16 روزه گرفته میشه و این سلول‌ها مثل اون دونه جادویی‌اند دقیقاً، یعنی میتونیم ازش هر عضوی از بدن رو، هر سلولی رو که بخوایم رو ازش بگیریم.
تعداد خاصی دارن؟
یعنی
سلول‌های بنیادی مثلا، فقط میخوام اینو بگم که هم خودم بیشتر بدونم هم شنوندگان عزیز، مثلا یک سلول وجود داره یا در بدن ما سلول‌های بنیادین خیلی سلول‌های گسترده و
نه، سلول‌های بنیادین زیادی ما داریم. بله. ببینید وقتی که داریم راجع به فرد بالغ صحبت میکنیم، این همون دسته دومه در
بله، سلول‌های بنیادی
بالغ. آره، وقتی که داریم راجع به فرد بالغ صحبت میکنیم، در هر عضو از بدن اون فرد بالغ یا حتی در خون یا حتی در مغز و استخوان سلول‌های بنیادی وجود دارن که البته یک خورده محدودیتش بیشتره. اونم اینه که اگر ما اون سلول بنیادی رو از هر جای اون بدن بگیریم، برای همونجا به درد می‌خوره. سلول‌های بنیادی مغز و استخوان و خونساز برای خون هست. اگر از کبد گرفته میشه، برای کبد هست. ولی خب این محدودیت رو ما توی سلول‌های بنیادی جنینی مواجه نیستیم باهاش. یعنی اگر ما بیایم از اون توی سلولی داخل جنین بخوایم برداشت کنیم اون سلول بنیادی رو، قابلیت اینو داره که به قلب تبدیل بشه، به کبد تبدیل بشه و حتی به دست یا به پا. خلاصه که اگه طرف 60 سالش بشه، ممکنه بره پیش آقای دکتر رو بگه آقای دکتر من قلبم خسته است، یه دونه نو عوضش کنم، شاید بتونی این کارو براش حتی بکنه.
یعنی سلول بنیادی جنینی کاملا این قابلیت رو دارن که وقتی ازش استفاده کنیم، در هر جای بدن میتونیم استفاده کنیم و این خاصیت نو شدن رو داشته باشن و محدودیت ندارن، درسته؟
سلول های بنیادی جنینی اینجوریه. بعد
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه شما دوستان خوب شنونده که ما رو همراهی میکنید و فصل نو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا همچنان رادیو جوان، فصل فصل نو است.
دو نفر رو در نظر بگیرین که در حال گوش دادن به موسیقی هستن. احتمال اینکه اونها به یک لیست موسیقی گوش بدن چقدره؟ خب احتمال اون خیلی کمه، چون افراد سلیقه های مختلفی در موسیقی دارن. حالا احتمالی که بدن شما دقیقاً به مراقبت های پزشکی و درمانی یکسان همانند فرد دیگری نیاز داشته باشن چقدره؟ احتمالش باز خیلی کمه. ما هرچه بزرگتر میشیم، هر کدوم از ما برای مراقبت از سلامتی خودمون نیازهای مختلفی خواهیم داشت. دانشمندان دائما در حال جستجو برای یافتن راههایی برای شخصی سازی داروها هستند. یکی از این راهها مطالعه و تحقیق روی سلول های بنیادیه. سلول‌های بنیادی سلول‌هایی هستند که تمایز نیافتند، یعنی عملکرد خاص و تعیین شده‌ای ندارند. در حالی که سلول‌های پوستی از بدن شما محافظت می‌کنند، سلول‌های ماهیچه‌ای منقبض می‌شوند و سلول‌های عصبی مسئول فرستادن پیام عصبی هستند، سلول‌های بنیادی هیچ ساختار یا عملکرد خاصی ندارند. اما اونها قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول‌ها در بدن شما رو دارن. بدن شما از سلول‌های بنیادی برای جایگزین کردن سلول‌های فرسوده استفاده می‌کنه. برای مثال، بدن شما هر 4 روز یک بار مخاط روده هاتون رو به طور کامل عوض می‌کنه. سلول‌های بنیادی که زیر مخاط روده قرار دارن جایگزین سلول‌های فرسوده اون میشن. دانشمندان امیدوارن بتونن از سلول‌های بنیادی برای ساختن نوع خاصی از داروهای شخصی، داروهایی که میتونن قسمت‌هایی از بدن شما رو با قسمت‌هایی از بدن خودتون جایگزین کنن، استفاده کنن. محققان سلول‌های بنیادی مشغول پیدا کردن راه‌هایی برای استفاده از سلول‌های بنیادی در ساخت بافت‌های جدید برای جایگزین کردن قسمت‌های آسیب دیده یا بیمار اندام‌های بدن هستند. استفاده از سلول‌های بنیادی برای جایگزین کردن بافت‌های آسیب دیده بدن پزشکی ترمیمی نامیده میشه. دانشمندان امیدوارند با انجام تحقیقات بیشتر علاوه بر ساخت داروهای شخصی که فقط مختص بدن شما هستند، بتونن عملکردهای بدن شما رو هم در هنگام سلامت و هم موقع بیماری بهتر بفهمن.
خانم ها آقایان، شبتون بخیر. خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. سیمان قدردانی میکنم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما همراه شما هستیم با برنامه فصل نو و موضوع فناوری سلول‌های بنیادی، پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که در این سال‌ها داشتیم و بسیار هم جذاب و شگفت‌انگیزه. در بخش اول صحبت‌هامون با فرهنگ یزدانپنا تعریف خیلی ساده‌ای ارائه داد فرهنگ و من خودم خیلی دوست داشتم، خیلی جذاب بود. و اینکه سلول‌های بنیادی 3 دسته هستن: سلول‌های بنیادی جنینی، سلول‌های بنیادی بالغ و سلول‌های بنیادی خون بندناف، که اینو اصلا توضیح ندادیم،
اصلا راجعش صحبت نکردیم. سلول‌های بنیادی جنینی رو پس ما گفتیم که قابلیت اینو داره که به همه سلول‌ها و اعضا تبدیل بشه. سلول‌های بنیادی بالغ یا فرد بالغ رو که گفتیم از همون عضوی که گرفته میشه ما
فقط برای اون عضو،
دقیقاً برای اون. حالا سلول‌های بنیادی خون بندناف، من یک نکته‌ای باید بگم در رابطه با سلول‌های بنیادی خونساز. ببینید، در مغز استخوان هر فرد سلول‌های بنیادی وجود داره که وظیفه‌اش در حقیقت خونسازی برای بدن هست. حالا شما تصور کنید که این خونسازی در یک فرد دچار ایراد بشه، دچار اشکال بشه. از طریق اون مغز و استخوان، از طریق اون سلول‌های بنیادی که در اون مغز و استخوان قرار داره، ما میتونیم چیکار کنیم؟ این سلول‌ها رو بگیریم و این سلول‌های خونساز رو وارد بدن بکنیم. خب این یک خورده عوارض داره. یکی دیگه از جاهایی که ما میتونیم سلول‌های خونساز، در حقیقت سلول‌های بنیادی خونساز رو بتونیم بدن، از خون بند ناف هست. وقتی که اون نوزاد داره به دنیا میاد، ما میتونیم اون سلول‌های بنیادی رو از بند ناف، از خون بند ناف، این رو دریافت کنیم که اگر خدایی نکرده اون فرد در آینده به مشکل بخوره یا هر شخص دیگه‌ای که به اون سلول بنیادی از اون بند ناف احتیاج داشته باشه، میتونه استفاده بکنه از اون سلول بنیادی.
بعد این جای خاصی نگهداری میشه فرهنگ جان؟
خب ما یک مؤسسه رو اسمش رو خیلی شنیدیم، مؤسسه رویا. بله، و بانک داریم در ایران، بانک خون بند ناف در ایران داریم که این سلول‌های بنیادی رو در اون میتونن نگهداری بکنن. البته خب مؤسسه‌های خصوصی دیگری هم هستن، ولی خب الحمدلله میدونی که ما یک بخش قضیه اینه که بتونیم این خون رو جمع‌آوری بکنیم، این سلول‌های بنیادی رو جمع‌آوری بکنیم، و یک بخش دیگر این هست که از اونها بتونیم استفاده بکنیم، و ما در هر دو زمینه کاملا مسلط این کارو انجام میدیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. ما قطعاً صحبت‌های بیشتری خواهیم داشت راجع به سلول‌های بنیادی، چون تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام شده راجع به سلول‌های بنیادی که خیلی هم پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی رو در این سال‌ها شاهدش بودیم و واقعاً ما جز بهترین‌ها هستیم در این عرصه و خدا رو شکر افتخار میکنیم به این که ایرانی هستیم و جوان‌هایی داریم که واقعاً میتونن در تمامی عرصه‌ها خوش بدرخشن. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم با فصل نو و موضوع فناوری سلول‌های بنیادی.
اتوسکلروز یک ناشنوایی انتقالی در گوش میانی است. این شرایط ممکن است ارثی باشد یا به واسطه تغییرات هورمونی شکل بگیرد. یک استخوان ممکن است عفونی شده و بزرگ شود و توقف لرزش استخوان‌ها و تولید صدا را موجب شود. در مردان معمولاً تنها یک گوش و در زنان معمولاً هر دو گوش تحت تأثیر قرار می‌گیرند. 50% احتمال دارد ناشنوایی انتقالی تثبیت شده و سمعک‌ها در این شرایط خوب کار می‌کنند. ناشنوایی عصبی حسی یا کری عصبی می تواند به واسطه سر و صداهای بلند شکل بگیرد. در این شرایط پایانه های عصبی در گوش شما تخریب شدند. اما صبر کنید و برای چند لحظه علم را فراموش کنید. ناشنوایی چگونه رخ می دهد؟ داروها می توانند گاهی اوقات موجب ناشنوایی شوند. راهنمای کوچک آنها را نادیده نگیرید. گوش دادن به موسیقی با صدای بلند. فکر نکنید که این اتفاق هرگز برای شما رخ نمی دهد. محیط های پر سر و صدا، کنسرت ها، مسابقات فوتبال و کارخانه ها، استفاده از چمنزن و دیگر تجهیزات پر سر و صدا بدون محافظ گوش، حتی زندگی در نزدیکی منبع دائمی سر و صدا مانند یک بزرگراه می تواند با گذشت زمان موجب ناشنوایی شود.
این سلول ها خاصیت بنیادی دارن و هم میتونن تقسیم بشن و هم میتونن تمایز پیدا کنن به سلول های دیگه با فاکتورهای رشد متفاوت. با دستکاری بعضی از میکرارنه ها توی سلول میایم و سلول ها رو به سمت عصب سوق میدیم.
سلول های عصبی ساختیم که میتونن عصب شنوایی یا عصب محیطی یا هر عصب دیگه بشن.
اینجا ما دو تا سلول رو مشاهده میکنیم، جسم سلولشون و همطور آکسون، و این ارتباط دو تا سلول رو با هم دیگه نشون میده.
ما انواع فناوری هایی که توی این مسیر لازم هست رو داریم. بنابراین قصد ما این هست که تکنولوژی تولید عصب رو توی کشور قوی می‌کنیم.
طی 5 تا 10 سال آینده بتونیم انشالله سلول درمانی رو در ارتباط با ناشنوایی راه اندازی بکنیم.
مراحل تکمیلی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد همچنان ادامه دارد.
شما شنونده ی فصل 9 هستید از رادیو جوان. شبتون پر از آرامش. اگه الان شنونده ما شدید سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم بهتون و خدا قوت، و بدونید که داریم راجع به فناوری سلول های بنیادین با شما صحبت میکنیم. فرهنگ یزدانپناه عزیز، اصلا حالا خیلی از شنونده ها ممکنه که سوالشون این باشه که اصلا سلول های بنیادی به چه کاری میاد، به چه دردی میخوره و اصلا چه بیماری هایی رو میشه باهاش درمان کرد.
سلول های بنیادی رو گفتیم میتونیم تبدیل کنیم به یک عضوی که مد نظرمون هست، یا تبدیل کنیم به سلول هایی که ما مد نظرمون هست و اون رو ازش بخوایم. این قابلیت رو داره. حالا هر بیماری که لازم باشه درش این اتفاق بیفته ما میتونیم از طریق سلول های بنیادی این کارو براش انجام بدیم.
یعنی اگه ببینیم کبد بسازه، کبد میسازه.
از سلول های بنیادی جنینی ما میتونیم کبد بسازیم. حالا ما در حال حاضر با توجه به سلول‌های بنیادی که در اختیار داریم، یه چند تا مثال میخوام براتون بزنم در رابطه با یک سری بیماری‌ها که چطور میتونه با این سلول‌های بنیادی برطرف بشه. مثلا بیماری پارکینسون یا لرزش اندامی که ما میبینیم در خیلی از بیماران، این به خاطر این هست که سلول‌های ترشح کننده دوپامین از بین میره.
بله.
خب ما میتونیم از طریق پیوند سلول‌های عصبی و یا از طریق همین سلول‌های بنیادی سلول‌های جدیدی رو که دوپامین رو ترشح می‌کنن دوباره تزریق کنیم و وارد بدن اون فرد کنیم. یا در مورد دیابت هم همینطوریه. ببین سلول بتا توی پانکراس وقتی که توسط سیستم ایمنی از بین میره دیگه نمیتونه انسولین کافی ترشح کنه توی بدن و این تبدیل میشه به دیابت. حالا شما تصور کنین از طریق اون سلول های بنیادی ما میتونیم سلول های تولید کننده انسولین رو به بیماران دیابتی پیوند بدیم. میبینید ما هر جا که احساس کنیم که به این سلول ها احتیاج داریم و حتی در آینده نزدیک ما میتونیم برای پیوند عضو از این استفاده کنیم.
بله.
وقتی که سلول های بنیادی جنینی رو از یک فردی گرفتیم میتونیم تبدیلش کنیم به یک عضو که در آینده ممکن اون فرد احتیاج داشته باشه.
یعنی ما میتونیم اندام های انسانی بسازیم با همین سلول های بنیادی جنینی.
دقیقا.
بسیار عالی. اصلا خیلی شگفت انگیزه فرهنگی. اصلا شاید یک روزی تصورش هم برای ما سخت بود در حد شاید یک تخیل بود واقعا این اتفاق بیفته، اما امروز به این فناوری رسیدیم. واقعا پیشرفت بسیار بزرگی هست که ما شاهدش هستیم در ایران خودمون و با توجه به عزیزان، پزشکان، جوانهایی که واقعا عمرشون رو گذاشتن بر سر این مسئله که خیلی خیلی میتونه حیاتی باشه برای ما. و واقعا امروز میبینیم دیگه اگر خدای نکرده کسی نارسایی کبد پیدا میکنه ممکنه که از دست بره و دیگه زندگیش تموم بشه. اما اینکه شما اینقدر واقعا جذاب شگفت‌انگیز که میتونی بگی که سلول بنیادی جنینی کبد بساز برای من، میسازه، قلبم میتونه بسازه،
بله بله،
هر اندامی که بخواییم. اصلا خیلی واقعا من که کیف میکنم وقتی میشنوم،
یعنی
اگر حالا این اتفاق رو آدم ببینه از نزدیک و در جریانش قرار بگیره خیلی خیلی میتونه تأثیرگذارتر باشه، حتی گفتن راجبش هم میتونه خیلی تأثیرگذار باشه،
مخصوصا این که ببینیم که چقدر دانشمندای ما تونستن توی حوزه فعالیت بکنن. ببین ما نزدیک به 40 تا محصول درمانی ایرانی توی حوزه سلول‌های بنیادین داریم، البته خب یک سریش در حال بررسیه.
بله.
ما تقریبا 70 تا شرکت دانش بنیان ایرانی داریم که دارن توی این حوزه سلول‌های بنیادی فعالیت میکنن. ببین جزء 8 تا کشور برتر توی دنیا هستیم توی این حوزه. حالا بحث سلامتی و درمان بیماری هایی که شما گفتیم بزن یک طرف، پیش بینی شده تا سال 2030 یک بازار 17 میلیارد دلاری در سطح دنیا داره این حوزه سلول های بنیادی،
بازار 17 میلیارد دلاری.
ببین یه مزیت نسبی برای یه کشوره، یعنی ما اگر بتونیم به جایی برسیم که بتونیم این بازار رو کسب کنیم میشه گفت که یک درصد خیلی زیادی از بودجه یک کشور رو ما میتونیم از این طریق تامین بکنیم. جلوی خروج ارز رو چقدر میگیریم، چقدر میتونیم صادرات کنیم و ارز وارد کنیم،
ارزآوری داشته باشیم و بهره
بریم. دقیقاً. حالا اینها رو بذاریم بغل این که ما در حال حاضر در صدر کشورهای ارائه کننده خدمات سلولی هستیم به بیماران سرطانی و ما جز بزرگان جهان محسوب میشیم تو این حوزه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما میخوایم بریم یک بخش رو بشنویم. دوست بسیار خوبم صادق علی خانی یک گفتگویی داشتن با جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان. یک بخش گفتگویی جذاب، اینو بشنویم، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم با فصل 9.
فصل 9. دیدبان دستاوردهای ایران.
شب بر شما بخیر باشه. مهمان تلفنی ویژه داریم در فصل نوی امشب قشنگمون، جناب آقای دکتر یاسر تهمتنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادین پژوهشگاه رویان. لطف کردن برای ما وقت گذاشتن. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. پژوهشگاه رویان پژوهشگاهیه که واقعاً در این سال‌ها باعث آوازه کشورمون در حوزه سلول‌های بنیادین شده، کارهایی که میکنه شگفت انگیزه و من دوست دارم از حال و هوای این روزهای پژوهشگاه بدونم، بیشتر چه پروژه‌هایی در دست اقدام و بررسیه.
خدمتتون که عرض کنم، همونجوری که میدونید پژوهشگاه سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان
هلی.
از حدود سال 1382 که دستیابی پیدا کرد به تولید سلول‌های بنیادی،
بله،
سلول‌های بنیادی حالا از منشأ انسانی، کار رو بر روی این که از منشأ این سلول‌ها سلول‌های رو تولید بکنه که در درمان بیماری‌ها در آینده بشه ازشون استفاده کرد شروع کرد.
دقیقاً.
این کار در ابعاد آزمایشگاهی خب سال‌ها طول کشید، در حوزه‌های مختلف مثل تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین که خب می‌دونید می‌تونه در آینده برای بیماری دیابت نوع 1 یا حتی بیماری دیابت نوع 2 کارساز باشه،
ماله.
بیماری های قلبی، سلول های قلبی، سلول های کبدی، سلول های عصبی و غیره و زاله. این کار در ابعاد آزمایشگاهی شروع شد و هنوز هم ادامه داره و بعد از اینکه در بعضی از حوزه‌ها، یعنی تولید بعضی از سلول ها کارهای آزمایشگاهی به جایی رسید که ما تونستیم یک گام جلوتر بریم، به فکر تولید انبوه این سلول ها افتادیم، چون برای استفاده از این سلول ها در سلول درمانی نیاز به انبوه این سلول ها، تولید در اصطلاح لارج اسکیل یا انبوه این سلول ها خودش یک فناوری است. از حدود 6 یا 7 سال پیش کار بر روی تولید انبوه سلول های بنیادی آغاز شد و در واقع گام بعدی این بود که این سلول ها رو بتوان در محیطی تولید کرد که اینها رو برای مطالعات پیش بالینی و بالینی آماده کرد. نیاز به فسیلیتی های مختلفی در این زمینه بود. این زیرساخت ها ایجاد شده و هنوز هم در حال توسعه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتی در فصل نو.
سلامت،
خیلی خدا قوت میگم به شما و همکاران. واقعا جای تبریک داره به فعالیت های شما. ان شاء الله که همینجوری مستدام باشید.
ان شاء الله. سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
علوم سلول های بنیادی کلن شاخه‌های مختلفی داره و تحت عنوان کلی پزشکی بازساختی شناخته شده.
علوم و فناوری هایی که در کشور بعد از انقلاب پیشرفت کردند، خیلی از این علوم و فناوری ها علومی بودن که کشور ما دنبال روی کشورهای دیگه بوده.
اون اتفاقی که در واقع توی بحث سلول‌های بنیادی افتاده، توسعه دانش و در واقع ایجاد علم و همینطور رفتن به طرف توسعه فناوری توی این زمینه بوده. بحث تولید سلول‌ها و استفاده از سلول‌های بنیادی رو فقط در بخش علوم پایه و یا در بخش‌های مقاله‌ای متمرکزش نکردیم، بلکه این رو در واقع به یک صنعت آزمایشگاهی تبدیل کردیم و خوشبختانه با اتفاقاتی که به خصوص توی بحث ستاد سلول‌های بنیادی اتفاق افتاده، ما الان این صنعت رو در واقع توی کشور به جای رسیدیم که بتونه در واقع محصولات خودش رو توی بازار عرضه کنه و الان شاهد هستیم که حداقل 4 یا 5 تا محصول اخیراً در واقع با اخذ مجوز وارد بازار شده و بیماران میتونن از این روش استفاده کنن.
انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته. بدون شک دستاوردهایی که در حوزه علم و فناوری بوده یکی از افتخارات مهم جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب هست.
کارهای متعددی توی ستاد توسعه علوم فناوری سلول بنیادی انجام شده. در بعد اول ما از حوزه دانش آموزیمون شروع کردیم و سعی کردیم که این حوزه رو تقویت بکنیم، زیرا معتقدیم که حوزه دانش آموزی ما جایی هستش که به صورت دراز مدت سرمایه گذاری روی اون میتونه در دراز مدت علوم فناوری های سلول بنیادی مؤثر باشه و بتونه این حوزه رو توسعه بده.
در طی 20 سال گذشته علل خصوص تمرکز ویژه‌ای بر روی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در کشور ما صورت گرفته. این تمرکز توسط مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلفمون اتفاق افتاده.
ما برای این منظور المپیاد دانش آموزی سلول بنیادی رو راه اندازی کردیم. این المپیاد چهارم دورش رو امسال برگزار میکنه.
یه موقعی وقتی سلول‌های بنیادی برای اولین بار توی دنیا معرفی شد، بحث‌های اخلاقی خیلی متعددی در موردش مطرح شد و خب با توجه به اون توانی که خود شیعه داشت و در واقع به روز بودن شیعه، تونست خیلی از این موارد رو قبل از اینکه حتی دنیا به این مرحله برسه در واقع تونه برای ما حل کنه. من فکر میکنم که اگر ما این ساختار در واقع دینی رو تو کشورمون نداشتیم و می‌خواستیم که با همون روابطی که قبلا بود اجراش کنیم، شاید ما مثل خیلی از کشورها درگیر همین بحث‌ها می‌شدیم، مدت‌ها از بحث علم و توسعه اون علم در کشور خودمون عقب می‌موندیم و وقتی دنیا بالاخره صاحب این علم می‌شدن و در واقع وجود این علم تو اونجاها توسعه پیدا می‌کرد، تازه ما شروع می‌کردیم برای کار کردن تو این زمینه.
خدا رو شکر تمام اون زنجیری که از الف تا ی مورد نیاز هست برای اینکه یک صنعتی بگیم بومی اون کشوره و همه کارش خودش بلد انجام بده، خدا رو شکر در کشور ما به همت محققین، پزشکان و تمام فعالین حوزه سلول‌های بنیادی خیلی خوب جلو رفته و تونستیم در واقع یک علم محض مقاله‌ای و تا تولید علمی رو تبدیل کنیم به یک علمی که کم کم برای کشور ایجاد اشتغال و کارآفرینی هم بکنه.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید و برنامه فصل نو رو شنیدید. ما انشاءالله به شرط حیات هر جمعه شب از ساعت 8 شب همراه شما خواهیم بود به مدت